أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين: من قصر في العمل ابتلي بالهم. اون چه که در این کلمه قصیر اومده به عنوان یک جمله، اینو یک کلمه و یک حکمت قرار دادن، اما در غالب شروحی که برای نهج البلاغه هست، جمله بعد هم تتمه همون جمله اول قرار داده شده، یعنی دوتا رو یک حکمت قرار دادن. فقط حالا در این 7-8 تا شرح و حاشیه‌ای که مورد ملاحظه قرار گرفت، فقط ابن ابی الحدید اومده این کار رو کرده، من قصر فی العمل ابتلی بالهم رو به عنوان یک حکمت، حکمت 122 و کلمه جمله بعدی یعنی لا حاجت لله فی من لیس لله فی ماله و نفسه نصیب، این رو هم به عنوان حکمت 122 قرار داده. خب البته در هر کدوم از اینها حرف واقعا زیاده، خود شما هم با قطع نظر از ریشه یابی کلمات حکمت بسیار عمیق و دقیقی هست که اگر ما اینها رو در زندگی خودمون به عنوان یک راهکار ارائه شده از امام معصوم خصوصا علی علیه السلام به کار ببندیم، مسلماً دنیا و آخرتمون آباد میشه. قصر خب معلومه فعل ماضی از باب تفعیل، از قصر به معنای کوتاهی کردنه، قصر یا قصر و تقصیر. پس این اولین صیغه ماضی معلوم از باب تفعیل به معنای کوتاهی کردن. و اون اینه که امام میفهمد که اگر کسی در اعمال عبادی و اون چه که به عنوان تکلیف دینی بر عهده او گذاشته شده کوتاهی بکنه، خب این کوتاهی کردن در عمل اون فرد رو مبتلای به غم و غصه می کنه. خب به صورت یک جمله شرطیه است، من از کلم مجازاته، لذا قصرنی فی العمل شرطمونه، ابتلیه بالهم جوابمونه. ابتلیه خب معلومه اینم اولین صیغه ماضی مجهول از باب افتعاله. موارد رو شما زیاد دارید، خیلی وقتا انسان وقتی یکی از اعمال عبادی که بر عهده‌اش بوده باید انجام میداده انجام نده، انگار مورد هجوم غم و غصه میشه، ذهنش درگیر میشه. در همون مثالهای عرفی عادی شما حالا حساب بکنید، چون در شروح نهج البلاغه میگن این جمله در مورد اهل یقینه، اون کسی که اعتقاد داره به خدا و دین آسمانی و احکام آسمانی، در مورد او هست که اگر کوتاهی در عمل کرده باشه غم و غصه رهاش نمی کنه. و الا هستند کسانی که چون اهل یقین نیستند ککیشون هم نمیگذه. مثلا شما دو نفر رو در نظر بگیرید، یکی توحید رو باور داره، توفیق تعبد در بارگاه ربوبی رو دارد، اهل یقینه، بنده خداست. یکی هم نه، خودشو آزاد و رها حساب میکنه، اصلا براش مهم نیست نماز چیه، روزه چیه، بقیه واجبات، اعتنایی نمی کنه. خب اونی که طوق بر بندگی خدا رو برگردن خودش انداخته، وقتی یه ذره در عمل کوتاهی بکنه ذهنش درگیره. فرض کنید کسی که بندگی خدا رو پذیرفته و در صدد جلب رضایت خدا، اذان ظهر گفته شده، نماز اول وقت رو نخوند، آنات بعد هم یکی بعد از دیگری گذشت، به این کوتاهی کرد نخوند، دیده دیگه گاهی آدم گرفتار اینجوری، همش احساس میکنه یک بار غمی رو دلش هست، تا وقتی که این عمل رو انجام نداده خلاصی نداره. به خلاف کسانی که نه، از این قید و بند خودشون رو آزاد میدونن، اعتقادی به مبدأ و معاد ندارند، در مورد اونها این حرفا نیست. حالا اون قصه هایی که، گرفتاری هایی که برای فردگاهی به خاطر نافرمانی ها پیش میاد، غیر از اون غم و قصه هایی است که خودش برای خودش تصویر میکنه. پس این جمله عرض کردم، شما دو نفر رو در نظر بگیرید، نمیخواد حالا خیلی افراد رو زیادش بکنید، اونی که اهل یقین و عمل و عبودیت الهی است با اونی که نه اهل یقین نیست، اعتقاد درست و درمانی ندارد. اگر هر دوی اینها کوتاهی کنند، حالا یه وقت کوتاهی در حد ترک یک عمله، خدای نکرده در روز ماه مبارک رمضان این دو نفر همون اول صبح موقع سحر نیت روزه ندارن، خب اونی که براش عادیه اون میره دنبال زندگی خودش، اصلا براش مهم نیست روزه رو گرفت یا نه، نیت کرد یا نه. اما اونی که خودش رو بنده خدا میدونه و به دنبال اطاعت از فرامین حضرت حق هست، و قاعدتا هر که این عمل مثل اصطلاح عوام خوره میفته به جونش، رهاش نمیکنه. از اون گرفتاری که به خاطر کوتاهی در انجام عمل یا در ترک عمل انجام داده، حاضر نیست خودشو ببخشه، همین جور با خودش کلنجار میره. به خلاف اونی که نه، از همون اول قرار نیست زیر بار بندگی خدا بره، این اعمال رو انجام بده، پیروی از فرامین حق رو راه نجات خودش در دنیا و آخرت میدونه، اون اصلا براش مهم نیست. بیشتر از این نمیخوام در رابطه با این جمله کوتاه وقتتون رو بگیرم. عرض کردم یه جمله شرطیه متشکل از شرط و جزا، من از کلمه مجازات اسم شرطه، قصر فی العمل، قصر صیغه‌شو گفتیم خودش فعل است و فاعل، هو مستتر فاعلشه، رابطه به من از کلمه مجازاته، چون کلمه مجازات اسمن دیگه، در عوامل بهتون میگفتن من و ما، محما و عیون، حیث و ما، از ما، متا، اینما، انا، نو اسم جازمن مر فعل رو، پس اسم جازمه، لذا رابط میخواد، رابطش در جمله شرط هو است که به من برمیگرده. فعل عمل هم که معلومه جار و مجروره، متعلق به قصره، هر کسی که در عمل کوتاهی بکنه، دنبال انجام وظیفه نره، جواب چیه؟ جزای این کوتاهی کردن چیه؟ ابتلی بالهم. ابتلی این دفعه فعل ماضی مجهول هست و نائب فاعل، فعل ماضی مجهول و نائب فاعل، دوباره این دفعه نائب فاعل هو است که برمیگرده به من از کلمه مجازات. بالهم بازم اینجا جار و مجرور متعلق به ابتلی است. پس این در واقع مطلب روشنه. ممکنه حالا در مورد ترکیب خود اسماء شرط مشهور اینه دیگه، میگن خود او مبتراست کل جمله خبرش میشه، در این حال که شرط جوابه، من مبتداست منتها با اون ما بعدش کامل میشه دیگه، مثل هر مبتدایی که خبر میاد تا معناش به کمال برسه. اما جمله بعدی که عرض کردم در شروع دیگر، اینو در ادامه همون حکمت قبلی آوردن، دوتا رو یک حکمت حساب کردند. حالا اینی که ما امروز آوردیم شرح ابن حبل حدیده، اینا رو دوتا حساب کرده. من قصد طرف العمل اصولیه بالحمد رو به عنوان یک حکمت، لا حاجت لله فی من لیس لله فی ماله و نفسه نصیب، هم به عنوان یک کلمه و یک حکمت دیگر. اون وقت این جمله اشباح و نظائر در فرمایشات پیامبر و ائمه، حتی همین در ضرب المثل های مرسوم در بین عرب ها و غیر عرب ها، اشباح و نظائر زیاد دار. خب خود جمله که معلومه، لا حاجت لله، خداوند نیازی نداره، فی من در اون بنده ای، در اون کسی که لیس لله فی ماله و نفسه نصیب. این امانت هایی رو که خداوند در اختیار اون قرار داده به عنوان جان و مال، اما غافل است از این که از همین جانی که خدا به او داده و از همین مالی که خدا در اختیار او قرار داده سهمی برای خدا کنار بگذاره. اگر در مواردی برای تربیت نسل‌های جامعه، برای بالا بردن مسائل معنوی و اخلاقی جامعه خدا از من و شما میخواد که پا به میدان بگذاریم، اگر برای حفظ کیان و اعتقادات دینی از ما خواسته شده که وارد میدان نبرد کارزار بشیم و به عنوان رزمنده‌ای در جبهه نبرد حضور پیدا بکنیم، نه اینکه خداوند به وجود ما، به حضور ما نیاز داره، او خودش بلده چجوری از دین خودش حمایت کنه، چجوری از احکام آسمانی حمایت کنه. اما هدف اینه که ببینیم آیا این بنده ای هم که خداوند همه چیز رو در اختیار او قرار داده، حالا اگر خداوند بگه بخشی از اون رو که من بهت دادم به خودم در مسیر من مصرف کن، هر کوش میکنه یا نه؟ بله، نیازی نداره خدا. در مسائل مالی هم اینجوریه. این که یک مسلمان متدین سهمی برای خدا در اموال خودش در نظر میگیره، از امور متعلق زکات شما میگید با زکاتشو بده، از امور متعلق به خمس میگید خمسشو بده که اینا حالا حقوق واجبه، غیر این هم میگید آقا خیرات و مبرات، صدقات جاریه و کارهای مستحبی دیگر. خب این برای اینه که بخواییم بگیم خدایا اون چرا که لطف کردی و در اختیار من قرار دادی ولو نیاز نداری، اما من آشنایی به وظیفه و تکلیف خودم هستم، بخشی از اون رو در مسیر جلب رضایت خودت استفاده می کنم. عرض کردم چند تا روایت که این مضمون رو می رسونه خدمتتون عرض بکنم. مثل این که در یک خبر مرفوعی به صورت مرفوعه در سلسله سند ذکر نشده، از شخص پیامبر این جمله ذکر شده: اذا احب الله عبدن ابتلاه فی ماله او فی نفسه. پیامبر فرمود که اگر خداوند بنده ای رو دوست داشته باشه، یه گرفتاری مالی یا جانی براش ایجاد میکنه. البته خب میدونید دیگه، ما روایات رو و آیات رو وقتی میبینیم باید جامع نگر باشیم. فوری تا یه روایت رو پیدا میکنیم نگیم فلان مورد نقضش چیه. به هر حال به صورت مرفوعه پیامبر میفهمد که یکی از نشانه های محبوبیت بنده در بارگاه ربوبی اینه که گرفتاری مالی یا جانی براش پیدا میشه. برای سرسلامتی دادن به افراد، برای دلگرمی دادن به افرادی که مصیبت زده میشن و گرفتاری مالی یا جانی پیدا میکنن، این جملات چقدر تأثیر گذاره. وقتی شما حضور ذهنی داشته باشید و بگید آقا اصلا مولا علی علیه السلام اینجوری فرموده، پیامبر اونجوری فرموده، شما نگران نباشید. حالا اگر گرفتاری مالی یا جانی دارید، این به خاطر ارتقاء جایگاه و موقعیت شماست. او که خالق شماست حواستش به شما هست. البته عرض کردم ممکنه گاهی همین جوری نباشه، اون گرفتاری ها نتیجه اعمال خودمون باشه، یا گاهی طرف اعتقاد به این حرفا نداشته باشه، اما واقعیتیست. واقعا همین چند دقیقه پیش داشتم میمدم یه بنده خدایی برای اولین بار سلام علیک کردیم، نمیشناختمش. شروع کرد، حالا چون دیست سیدیم یه ذره درد دل کردن، گفت حاجا چی کار کنم، من هر چی دعا میکنم همشم دست توسلم به دامان اهل بیت، اما گرفتاری که از من دست بر نمیداره. گویا خداوند اینو امروز مأمور قرار داده بود تو مسیر ما که ما این مضمون رو بهش بگیم. گفتم اتفاقا چه بسا این گرفتاری هایی که تو به عنوان گرفتاری میبینی وسیله به کمال رسیدن شما باشه. اینجوری نیست که چون بنده بدی هستی گرفتاری پیش میاد. بل این در بعضی از خطابات که بنده های بد رو گاهی ببینید دیگه، واقعیتیست یه برای اینکه اتمام حجت بشه خیرات براشون تمام میشه. حالا یه مقدار برای اتمام حجته، یه مقدار گاهی ممکنه باور نداشته باشن ولی در عمل گاهی بهتر از من و شما عمل میکنن. ما این نکات و حکم رو از بزرگانمون 14 قرن قبل گرفتیم، در لابلای کتاب ها و در گوشه کتاب کونه ها خاک میخوره. اونا همین رو به عنوان مواد قانونی و تبصره هایی در آوردن و در جامعه عملیاتیش میکنن، اجراش میکنن. ولو اعتقاد اون گونه که من و شما داریم و میخواییم ندارند، اما پایبندی عملی دارن ولو از ترس جریمه. ما نه، خیلی از مطالب حالا ماها که 10-20 سال نون امام زمان خوردیم، زانو زدیم، کلمات رو حلاجی میکنیم، کم میاریم، گاهی اعتنای لازم رو نداریم، چه برسه به دیگرانی که گاهی ببینید عمل کرده من و شما گاهی بعضی ها رو از دین هم حالا نگیم خارج میکنه، حداقل این که باعث ایجاد فاصله میشه. چرا؟ چون فقط میگیم عمل نمیکنیم. عالمیم، عامل نیستیم. و پس اگر ما بخوایم به اون چه که داریم از نظر اطلاعات دینی و علمی پایبند باشیم و عمل بکنیم، نگران نمیشیم. این فرمایش مولا علی علیه السلام که خدا نیازی به اون بنده ای ندارد که اون بنده در جان و مال خودش نصیبی برای خدا قرار نمیده، و اون مرفوعی از پیامبر که فرمود خداوند وقتی بنده ای رو دوست داشته باشه او رو گرفتار میکنه، که یا از نظر مالی یا از نظر جانی. بنابراین که این کلمات باشه، ولی مضمون رو شما بارها و بارها شنیدید، روایات متعددی اینجا ابن عبدالحدید آورده از پیامبر و مولا علی علیه السلام، چه گاهی در حدیث اصلا پیامبر اینجوری دعا میکرده. جالبه، ببینید: اللهم اینی اعوذ بک من جسد لا یمرض و من مال لا یصاب. خدایا از رفاه 100% و کامل جانی و مالی به خودت پناه میبرم، همه چی بر وفق مراد من باشه، گرفتاری جانی پیدا نکنم، گرفتاری مالی پیدا نکنم. من جسدین، بله، لا یمرض، جانی که مریض نشه، جسمی که مریض نشه، و من مال لا یصاب، اصابت یعنی مشکل پیدا کردن مالی دیگه، تلف شدن مال. پس بستگی داره شما از اون ابتلا چه نتیجه ای بگیری. خود ابتلا رو بله، این مثل اذا ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، ابتلا معنای آزمایش و امتحانه دیگه، همیشه گرفتاری نیست، منتها امتحان. حالا اینو عملا شما سال هست میدید، ما شوخی میکنیم به دوستان میگیم امتحان اصلا خودش از ماده مهنته، بذار همیشه همراه با غم و اندوه دیگه، آدم حالش گرفته میشه. از الان بگن آقا دو ماه دیگه میخواید امتحان بدی، از الان آدم باید لحاف توشک بندازه، تب میکنه، میفته، مهنته دیگه. حالا در حالی که با اون امتحان طرف میدونه من ارتقاء رتبه پیدا خواهم کرد، ارتقاء شهریه پیدا خواهم کرد، نمیدونم مدرکم بالا میره، جایگاهم بالا میره، اما خب اسمش با خودشه. جالبه، باز در روایت داره که گاهی گرفتاری انسان، اون گرفتاری که برای انسان پیش میاد، موجب ریزش گناهان میشه، آنگونه که برگها از درخت میفتند. و باد پاییزی چی کار میکنه در قالب درخت ها؟ اونایی که همیشه بهارن که کاری نداریم، این برگها رو میریزه، میسوزن و میریزه. و حالا در جمله بعدی اتفاقا مولا علی علیه السلام در رابطه با چگونگی حفظ سلامتی و صحت بدن در اول پاییز و اول بهار توصیه ای خواهند داشت، امروز بعیده برسیم. پس همچنان که اون باد پاییزی موجب ریختن برگهای درخت میشه، بعضی از این گرفتاری ها موجب ریختن گناهان انسان میشه. گاهی اصلا ببینید، ما بر اساس توانمندی خودمون تا یه جایی میتونیم بریم بالا، مسائل مادی و دنیوی هم همینجوره دیگه. حالا یه طلبه ای که سطح سه داره تا فلان جا میتونه بره بالا، ولی یه وقتی من حیث لا یحتسب کمک میشه بهش، میگن آقا شما درست سطح سه دارید، اما چون فلان خطیصه رو دارید ما شما رو سطح چهار حساب میکنیم. با علم و توانمندی خودش نمیتونست برسه، یه عنایتی بهش شد تا برسه به اون رتبه. لذا در روایات داریم بعضی وقتا انسان بر اساس توانمندی خودش و علم خودش به یه جایگاهی نمیتونه برسه، برای اینکه به اون جایگاه برسه گرفتار میشه، خداوند گرفتارش میکنه تا اون رو مورد لطف قرار بده و ارتقای رتبه پیدا کنه. و در قیامت گاهی انسان رفقاشو میبینه، ای بابا این هم حجره من بود، این هم بحث من بود، تو دنیا هم خیلی گرفتاری داشت، الان تو مراتب بهش اون بالاتره. پرسجو میکنه، میگن ها این چون تو دنیا گرفتاری زیاد داشته با اون گرفتاری ها رسیده به این مقامات بالاتر، و الا اگر عادی بود مثل شما در همون رتبه شما بود. اینجاست که این طرف آرزو میکنه که خدایا ای کاش با قیچی ریز ریز میشدم در اون دنیای فانی مختصر محدود تا در بهشت جاودان به اون جایگاه میرسیدم. یه جمله ای رو اینجا باز داره که یک مرد بیابان نشین خدمت پیامبر رسید. یه مرد بیابان نشین که ذو جسمان عظیم هیکلی. پیامبر وقتی این فرد رو دید ازش سوالاتی کرد. فقال له متى عهدک بالهما، کی آخرین باری که تب کردی کی بوده؟ آخرین باری که تب کردی کی بوده؟ قال ما عرفها، یادم نیست. خیلی وقت گرفتاری جانی خیلی وقتی پیدا نکردم، تب نکردم. قال به صدا، کی گرفتار سینه درد و سرفه و اینا شدی؟ قال ما ادری ما هو، اصلا نمیدونم صدا یعنی چی، اصلا اینا سراغ من نمیان. سالم سرحال پیامبر فرمود فاصبت به مالک، آیا گرفتاری مالی پیدا کردی؟ حالا مثلا اتفاقی بیفته، حادثه ای رخ بده، حیوانی از شما تلف بشه، مالی از شما از بین بره، آیا گرفتاری مالی پیدا کردی؟ قال لا، نه تعزل الهی هیچ گرفتاری مالی هم پیدا نکردم. قال فرزعت به ولدک، آیا در فرزندت گرفتار شدی؟ مورد آزمایش قرار گرفتی؟ حالا مثلا بچت مریض بشه، بچه ای از دست بدی؟ قال لا، گفت نه الحمدلله بچه هم مثل خودمون سالم و سرم رو گنده، هیچ مشکلی پیدا نشده. فقال علیه السلام، پیامبر فرمود ان الله لیکره الافریت نفریت الذی لا یضرع فی ولده ولا یصاب فی ماله. اصلا خداوند بدش میاد از یک انسان سالم در مال و جان که نه گرفتاری مالی پیدا کنه نه گرفتاری جانی. خیلی عجیبه، اینا هضم کردن میخواد. البته هضم کردن میخواد. یا در بعضی از روایات داره که اشد الناس حسابا از صحیح الفارغ، در روز قیامت چه کسی سخت ترین حسابا رو باید پس بده؟ از صحیح الفارغ، کسی که از نظر جانی و مالی صحیح بوده، سالم بوده، نه جانش آسیب دیده نه مالش آسیب دیده و فارغ هم بوده، فارغ از قصه و غم و گرفتاری و اینها. و باز از حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام نقل شده که حضرت موسی که انسان عابدی رو میشناخت، یه روز گذرش از اون محل میافتاد، دید بابا این اصلا تیکه تیکه شده، خونی مالی، سر شکسته، دست شکسته، مقداری از احشا ریخته بیرون. براش سوال شد که خدایا این که بنده خوبت بود، چرا اینقدر گرفتار؟ هر بخشی از اعضای بدنش رو نگاه میکنی داغون. ندا اومد که یا موسی. این یه درجه ای رو در آخرت میخواست که به مقتضای علم و دانش و داشته خودش نمیتونست به اونجا برسه. تنها رسیدن، تنها راه رسیدن به اون کمال، به اون رتبه و جایگاه این بود که این گرفتاری رو پیدا بکنه. عزیزان اینو شما در مباحث دینی خیلی دارید، از صدر اسلام تا امروز پیامبر و اصحاب پیغمبر، پیامبر و یاران و فرزندان پیامبر، خودمشون به عجل طبیعی از دنیا رفتن، راحت دراز کشیدن تو بستر، همشون یا مقتول یا مسموم. چرا در رابطه با حضرت ابوالفضل علیه السلام میگید در روز قیامت جایگاهی پیدا میکنه که حتی شهدای دیگه هم به او قبطه میخورن؟ که واقعا هم گرفتاری جسمی پیدا کرد، دست راست بیفته، دست چپ بیفته، عمود بر سر بیاد، هم گرفتاری روحی، میخواد بیاد به خیام اما رو نداره بیاد، بعد یه آب داده. و این سردار دلها که این همه جذبه پیدا کرد، میلیون ها نفر به صورت حقیقی و مجازی در تشییعش شرکت کردند و مزارش الان شده زیارتگاه عشاق و دلداده ها، به چی جوری رفت؟ چی پیدا شد ازش؟ غیر از یک دست؟ پس ما باید بدونیم که این نعمتهایی رو که خداوند در اختیار ما قرار داده سهمی برای خود خدا کنار بگذاریم. حالا نمیخواد اینجوری بگیم همش مال اوست، ما شریک بشیم، نه، حالا حداقل خودمون رو مالک میدونیم، یه سهمی هم برای خود اون صاحب اصلی در نظر بگیریم. مولا علی علیه السلام فرمود لا حاجة لله، لا لای نفی جنس، حاجت اسمشه مبنی بر علامت نصب، پس لا لای نفی جنس، حاجت اسم الله، لله جار و مجروره، منتها میدونید متعلق به عامل مقدر خبر برای لاست، چون جار و مجرور و ظرف اگر بخوان خبر واقع بشن باید متعلق به عامل مقدر بشن، اگر متعلق به خود حاجت بشه لغو میشه، اون وقت جمله کامل نمیشه. پس جار و مجرور متعلق به عامل مقدر، خبر برای لای نفی جنس، ثابتون مستقرون به امثال اینها. خب حاجت لله فی من، فی من جار و مجرور، این دفعه متعلق به حاجته، من موصول مشترک دیگه، احتیاج به صله داره، این جمله بعدی صله من هست، کسی که لیسه زفال ناقصه نصیبون اسم لیسه است، نصیبی نیست برای خدا در مالش و در نفسش. پس لیسه از افعال ناقصه، نصیبون اسم لیسه است، لله جار و مجرور متعلق به نصیبه مقدم شده، باز فی مالیه به نفسی هم متعلقه. اینجا یا باید بگید خبر لیسه محذوفه، یا اینکه بگید این لیسه تامه است، ولو در ادبیات تامه بودن لیسه رو قبول نمی کنید، اما در مباحث اصولی یادتون اگه باشه گاهی کانه رو میگید تامه و ناقصه، لیسه رو در مقابلش میگید تامه و ناقصه. پس یا لیسه رو تامه بگید، اونجا دیگه اسم نمیگید، میگید فاعلش، یا اگر گفتید اسم لیسه و این ناقصه است، خبر رو به خاطر وجود قرینه حذف کردیم و حذف ما یعلم جائزون. خب پس لله چهار مجرور متعلق به نصیبون، فی مالهی، فی ماله باز جار مجروره، مال مضاف، ها مضاف الیه، واب عاطفه است، نفس عطف بر مال معطوف و مضاف، ها مضاف الیه. این فی مالهی که به نفسیه معطوف شده بازم متعلق به نصیبه. پس گفتم یا بگید لیسه اگر از افعال ناقصه است خبرش به خاطر وجود قرینه حذف شده، یا اینکه برخلاف قاعده ادبی بگید تامه است، نصیبون فاعلش. مثل همون قائنا لله، ثابتا لله. کدوم حاجتن؟ حاجته. خب اسم نکره است، اسم عیب نداره، مستره دیگه، مستره. و مستر مثل بقیه مشتقات معنای فعل رو داره و میتونه متعلق واقع بشه. پس اینم از این جوری که حاجت لله فی من لیس لله فی ماله و نفسه نصیب. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.